بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. یه دو سه دقیقه درس دیروز رو تکرار بکنم که برسیم به اول بحث. البته بحث امروز خیلی ساده است. اگر ما در مسئله اجتماع امر و نهی قائل به امتناع شدیم، گفتیم اجتماع امر و نهی در شیء واحد ممکن نیست. صلات در دار غصبی نمیتونه هم وجوب داشته باشه هم حرمت. این یک. اگر ما در مسئله اجتماع امر و نهی قائل به امتناع شدیم. دو، اگر ما در مسئله اجتماع امر و نهی قائل شدیم به ترجیح جانب نهی، یعنی گفتیم که صلات در دار غصبی فقط نهی داره، پس ما در مسئله اجتماع قائل به امتناع هستیم و قائل هستیم به ترجیح جانب نهی. حالا ما خواهیم درباره جاهل قاصر حرف بزنیم. خیلی بمه آقا سید. حالا میخواییم درباره جاهل قاصر حرف بزنیم. یه شخصی هست که نمیدونه این خونه غصبیه، توی این خونه نماز میخونه و این ندونستنش هم ان قصورن هست نه ان تقصیرن. یا اینکه بفرمایید یک شخصی هست که میدونه این خانه خانه غصبیه ولی نمیدونه که نماز خوندن در خانه غصبی حرامه و این ندونستنش هم ان قصورن هست. بحث ما در اینه، امتنائی ترجیح جانب نهی و جاهل قاصر. این سه تا حفظ بشید، امتنائی ترجیح جانب نهی و جاهل قاصر. گفتیم در اینجا ما دو تا مدعا داریم که این دو تا مدعا هیچ ربطی به هم دیگه نداره. مدعای اول اینه که با انجام مجمع یعنی صلات در دار غصبی امر ساقط میشه، یعنی اگر این جاهل قاصر بیاد صلات در دار غصبی رو انجام بده او سله شاره ساقط میشه. این مدعای اول، سقوط امر ساقط میشه. دلیل سقوط از زبان آقای خویی عرض کردیم، یخت. یخت چی بود؟ سقوط دائر مدار حصول غرضه. اگر غرض حاصل بشه امر ساقط، اگر غرض حاصل نشه یعنی غرض شارع، اگر غرض شارع حاصل بشه امر ساقط، اگر غرض شارع حاصل نشه امر ساقط نیست و در اینجا غرض شارع حاصله. اگر غرض شارع حاصل شد امر چی میشه؟ ساقط میشه. این مدعای اول. مدعای اول اینه که اگر جاهل قاصر صلات در دار غصبی را انجام داد امر شارع ساقط میشه، سله شارع ساقط میشه. چرا؟ به خاطر که در اینجا غرض شارع حاصل شده. بعد همینو توضیح دادیم. گفتیم که حاصل شدن غرض سه تا شرط داره و این سه تا شرط الحمدلله اینجا هست. اینجا یعنی کجا؟ یعنی امتنائی ترجیح جانب نهی و جاهل قاصر. اگر بخواد غرض شارع حاصل بشه سه تا شرط داره و این سه تا شرط در اینجا هست. شرط اول اینه که فعل و عمل و مجمع صلاحیت مقربیت رو داشته باش. این شرط اول. یکم درباره شرط اول باید حرف بزنیم. این صلات در دار غصبی صلاحیت مقربیت را داشته باشه، یعنی بتونه شما را نزدیک بکنه به خدا. این شرط اول و این شرط در اینجا هست. یعنی این صلات در دار غصبی که جاهل قاصر انجام میده صلاحیت مقربیت داره. این شرط اول. یکم این شرط رو توضیح بدیم. این صلات در دار غصبی که جاهل قاصر انجام میده اولا مصلحت ذاتیه داره. مصلحت ذاتی این مصلحت واقعیه، یعنی این صلات در دار غصبی در واقع مصلحت هم دارد. میگیم بابا فرض اینه که جانب نهی ترجیح داده شده، معنیش اینه که این صلات در دار قصبی مفسده داره. میگه بابا غلبه مفسده، این که مفسده غالبه، نمیاد عمل را فاقده مصلحت بکنه. پس این صلات در دار قصبی که جاهل قاصر انجام میده مصلحت واقعیه داره، یعنی در واقع مصلحت هم داره. و ثانیاً این صلات در دار قصبی حسن صدوری داره، عبارت مرحوم حکیم و مشکینی، حسن صدوری داره. یعنی چه؟ یعنی ببین این عمل، این صلات در دار قصبی که جاهل انجام میده، به چه عنوانی صادر شده و از چه کسی صادر شده؟ رفقا به چه عنوانی صادر شده؟ به عنوان اطاعت. این جاهل، جاهل قاصره، به عنوانی که خدا این نماز را ازش میخواد داره انجام میده، به عنوان اطاعت صادر شده. و وقت از چه کسی صادر شده؟ از کسی که یقین داره این عمل رجحان داره و هیچ مفسده هم نداره. پس ببینید این عمل صلاحیت مقربیت را داره، یعنی انسان میتونه با انجام این عمل به کمک قصد قربت به خدا نزدیک بشه. این شرط اول. شرط دوم اینه که مکلف قادر به قصد قربت باشه. این شرط دوم. این شرط دوم در اینجا هست یا نیست؟ جاهل قاصر آیا قادر هست قصد قربت بکنه یا قادر نیست؟ خب قادره، چون هیچی نمیدونه درباره مفسده. این شرط دوم. شرط سوم اینه که مکلف قصد قربت هم بکنه، و اینجا هم قصد قربت میکنه، ولی قصد چه نوع قربتی؟ قصد این قربت ها. اینجور میگه جاهل قاصر، میگه که خداوند من نماز در دار قصبی را میخوانم به قصد این که این نماز مصلحت واقعیه داره. خب اینم یه نوع قصد قربته. پارسال در بحث تعبدی و توسلی گفتیم اقسام قصد قربت 11 تاست، یکیش هم همینه. یه مرتبه ما نماز میخونیم، خداوند ما نماز میخوانیم برای اینکه به حور برسیم، خب اینم یه قصد قربته، اشکال نداره که حرف نزن. این جاهل قاصرم این صلات در دار قصبی رو که داره انجام میده به این قصد انجام میده. به چه قصدی؟ به قصد این که مصلحت واقعیه داره. خب قصد قربت دیگه. این مدعای اول. پس مدعای اول اینه که اگر عباراتش یکم دقیق بودا، دیروز آقا سید اومد پیشم گفت که چرا گفته الاقوا تو عبارت، نمیدونم فکرش کردید یا نه، سر داره ها. قصد هر روح قربتی میتونه بکنه، بله، ولیکن اینجا قصد مصلحت ذاتی میکنه، اما صحیحه. بله، این مدعای اول درباره جاهل قاصر خیلی شفاف. مدعای دوم اینه که این صلات در دار قصبی که جاهل قاصر انجام میده عنوان امتثال امر نداره. علا قولن، بهش نمیگن امتثال امر، بهش نمیگن اطاعت امر. علا قولن، چرا؟ نمیخواد توضیح دادم. نمیخواد چی بود؟ چون عنوان امتثال امر، اگر بخواد صلات در دار قصبی عنوان امتثال امر پیدا بکنه، فرع بر چیه؟ فرع بر وجود امره، و اینجا امر منتفیه، اینجا امر به صلات علا قولن منتفیه. اینم خطو گفتم، بعد وارد توضیح شد. گفتیم درباره احکام شرعی دو نظریه است. نظریه اول اینه که احکام تابع مساله و مفاسد واقعیه است، یعنی اگر یک عملی در واقع مصلحت داشت میشه واجب، یک عملی در واقع مفسده داشت میشه حرام، و یه عملی اگر ذو جنبتین بود، یعنی هم مصلحت داشت هم مفسده، باید بریم سراغ اقوا. اگر مفسدش میچربید حکم تابع مفسده اقوا است، اگر مصلحتش میچربید مصلحتش تابع چیه؟ حکم تابع این مصلحت اقوا است. خب این نظریه اول، احکام تابع مصالح و مفاسد واقعی است. طبق این نظریه بررسی بکنیم این صلات در دار قصبی که شخص جاهل قاصر انجام میده در واقع چی داره. ببین نمیگید فرض بحث ما اینه امتنائی و ترجیح جانب نهی، این معنیش نیه که این صلات در دار قصبی که شخص جاهل قاصر انجام میده در واقع مفسده غالبه داره. مفسده غالبه که داشت معنیش نیه که نهی داره، پس این صلات در دار قصبی امر نداره. امر که نداشت، اگر شخص جاهل قاصر انجام بده این صلات در دار قصبی، این صلات در دار قصبی نمیگن امتثال امر، چون امتثال امر فرع بر وجود امره، که اینجا طبق این نظریه امر نیست. نظریه دوم اینه که احکام تابع مصالح و مفاسد معلومه هست. یعنی چی؟ یعنی اگر شما یقین داشتید که این عمل مصلحت داره، وجوب میاد روش ولو در واقع مفسده داشته باشه. اگر یقین داشته باشید که این عمل مفسده داره، حرمت میاد روش ولو در واقع مصلحت داشته باشه. طبق این نظریه هم بررسی بکنیم، این جاهل قاصر که نماز میخونه در دار قصبی، یقین داره که این صلات در دار قصبی چیه؟ یقین داره که مصلحت داره، چون جاهل به مفسده است. حالا که یقین داره مصلحت داره، خب امر میاد روش، امر که اومد روش، این عملی که انجام میده چه عنوانی پیدا میکنه؟ صلات در دار قصبی چه عنوانی؟ امتثال امر. این تمام. بعد گفتین صاحب کفای در پایان چهار تا نکته میگه. نکته اول چی بود؟ نکته اول این بود که اگر شما قائل بشید که احکام واقعی تابع مصالح و مفاسد واقعیه هست، این صلات در دار قصبی که جاهل قاصر انجام میده در واقع چی داره؟ در واقع چی داره؟ مفسده غالبه دیگه. گفتین طبق این نظریه این صلات در دار قصبی که جاهل قاصر انجام میده عنوان امتثال امر نداره. صاحب کفای تو نکته اول میفرماد که آقا طبق همین نظریه هم ما میتونیم بگیم پای امر در میونه و این عملش عنوان امتثال امر داره. چجور؟ میگیم بابا جون این صلات در دار قصبی، این صلات امر نداره، ولی طبیعت صلات که امر داره. خب این جاهل قاصر بیاد این صلات در دار قصبی رو به قصد امر بگید، امر به طبیعت انجام بده، نه امر به این فرد. این فرد که امر نداره که، به قصد امر به طبیعت انجام بده. خب اگر به قصد امر به طبیعت انجام بده، این عملش عنوان امتثال امر داره یا نداره؟ داره، تمام شد. این البته عرض کردن این کلام صاحب کفای دقیق نیست، لذا میرزای نائینی هم اشکالی گرفته. نه میرزای نائینی، همه. این نکته اول. بعد صاحب کفای یه نظیر میزنه دیگه، اون نظیره من روش مانور نمیرم، باید رو نقطه های اصلی مانور بیریم. نکته دوم اول بحث امروز، اما نکته دوم، لذا جهت بدید به کارتون، خودتون رو پراکنده نکنید. و اما نکته دوم، نکته دوم این تکرار مطالب دیگه، تکرار جز نکته دومش که کار داره. نکته دوم اینه، تکرار درباره اول بحثمون، درباره احکام گفتیم دو نظریه است. نظریه اول اینه که احکام تابع مصالح و مفاسد واقعیه است، این نظریه اول. این نظریه رو بررسی بکنیم. طبق این نظریه این صلات در دار قصبی که شخص جاهل قاصر انجام میده امر داره یا امر نداره؟ امر نداره. پس صلات تو سله، صلاتی که تو سله هست به ماهیه شامل این صلات در دار قصبی میشه، ولی این صلات به ماهی مأمورون بها شامل این صلات در دار قصبی نمیشه. قبول دارید؟ چون امر نداره دیگه. میخواد بیشتر همش بیارم؟ اگر شما قائل شدید به امتناع، گفتید اجتماع امرون در شیء واحد محاله، و قائل شدید به ترجیح جانب نهی، و صحبت جاهل قاصر هم هست، حالا این جاهل قاصر نماز میخونه در دار قصبی، عقیده ما هم اینه که احکام تابع مصالح و مفاسد واقعی است، این صلات در دار قصبی در واقع چی داره؟ مفسده یا مصلحت؟ مفسده. پس در واقع امر نداره. پس این صلاتون به ماهیه شامل این میشه. آخه اینم صلاته، ولی صلات به ماهیه مأمورون بها شاملش نمیشه. این نظریه اول. نکته دوم شروع کردم این بود که درباره احکام شرعی دو نظریه وجود داره. یک، احکام تابع مصالح و مفاسد واقعی است. طبق این نظریه بگی تمام بفهمم، صلات، این صلات در دار قصبی صلات هست، ولی صلات به ماهی مأمورون بها نیست. نظریه دوم اینه که بگیم احکام تابع مصالح و مفاسد معلومه هست. طبق این نظریه این صلاتی که جاهل قاصر در خانه قصبی میخانه امر داره یا نداره؟ داره. چرا؟ چون این یقین داره که این صلات مصلحت داره. خب امرم که تابع مصلحتی است که یقین داره میشه امر داره. حالا این صلات به ماهی صلات شامل این صلات در دار قصبی که میشه هیچ، صلات به ماهی مأمورون بها هم شامل میشه. قبول دارید یا ندارید؟ تمام شد. این چهار خط کفایه. طبق نظریه اول این صلاتی که جاهل قاصر در دار غصبی انجام میده صلات به ماهی صلاتون شاملش هست، ولی صلات به ماهی مأمور ما شاملش نیست. ولی طبق نظریه دوم صلات به ماهی مأمور ما شاملش هست. این نکته دوم تمام. این نکته سوم کار داره دیگه، اعمی و صحیحی. آقا سید قبلا براتون گفتم از حضرت امام، این بحث صحیح و اعم مربوط به مقام امتثال نیست، مربوط به مقام وضع. چون هم اعمی هم صحیحی میگه مولا در مقام امتثال چی میخواد؟ صحیح میخواد. و اما نکته سوم که مهمه، نکته سوم که محشین رو نکات برجسته که باید مانور برن مانور نرفتن جز یکی دو نفر، نکته سوم اینه رفقا، تعارض بر دو نوعه: یک تعارض مصطلح، دو تعارض امتنائی. تعارض مصطلح، این تعارض مصطلح رو باید تعریف بکنیم. تعارض مصطلح اینه که دو تا دلیل با هم دیگه تعارض میکنن، این میزنه تو سر او، اونم میزنه تو سر ای، و منشأ تعارض قول به امتناع در مسئله اجتماع امر و نهی نیست. یعنی ایجور نیست که منشأ تعارض این دو تا دلیل این باشه که شما در مسئله اجتماع امر قائل به چی شدید؟ امتناع. میگن تعارض مصطلح، مثل اول مکاسب ثمن العذره سفتون و ثمن العذره لیس به سوتن. الان این دو تا دلیل با هم دیگه تعارض دارن، میگن تعارض مصطلح. آیا این دو تا دلیل که به جون هم افتادن به خاطر اینه که شما در مسئله اجتماع امر قائل به امتناع شدید؟ ها، چه ربطی داره؟ خب حالا این نظریه رو یکم چشش بدیم. اگر سله ولا تقصد شدن متعارضان مصطلحان، یعنی این دوتا تعارض داشتن، از نوع تعارض چی؟ مصطلح. و ما هم بیاییم نهی را ترجیح بدیم به خاطر یکی از مرجحات. الان این سل ولا تقصد تعارض مصطلح شد، یعنی منشأ تعارض قول به امتناع نیست، تعارض مصطلح شد. ما هم بیاییم نهی را بر امر ترجیح بدیم، نهی را بر امر ترجیح به خاطر یکی از مرجحات. خب حالا طبق این نظریه بررسی بکنیم، این صلات در دار غصبی که جاهل قاصر انجام میده صحیح هست یا صحیح نیست؟ حدس میزنه چیزی یا حدس نمیزنید؟ صحیح نیست. میدونی چرا صحیح نیست؟ عبارت مرحوم حکیم بارک الله، چون اگر ما اومدیم نهی را ترجیح دادیم معنیش نیه که این صلات در دار غصبی چی داره؟ نه، نهی داره. و اون امر به طور کلی یعنی از ریشه شامل ماده اجتماع نیست، یعنی این امر از حجیت در ماده اجتماع ساقط میشه. مقتضای حجیت، مقتضای سقوط امر از حجیت نسبت به ماده اجتماع چیه؟ اینه که اصلا این منات هم نداره، چون از ریشه تعارض کار خراب میکنه، یعنی مصلحت هم نداره، نه مصلحت داره و نه چی؟ امر. چون اگر دو تا دلیل با هم دیگه تعارض کردن، از بین این دو تا دلیل گفتیم یکی حجته، او در مقابلش دیگری میشه چی؟ لا حجت. لا حجت یعنی نه خودش هست نه ریشش. اگه گفتید ریشش چیه؟ مصلحت. پس این صلات در دار غصبی که شخص قاصر انجام میده، اگر این صله ولا تقصد نسبت به این صلات در دار غصبی بشن تعارض مصطلح، این صلات در دار غصبی که قاصر انجام میده میشه فاسد. میدونی چرا میشه فاسد؟ چون قصد قربت نمیتونه بکنه، نمیتونه قصد امر بکنه و نمیتونه قصد مصلحت ذاتیه بکنه، مصلحت واقعیه بکنه. چون این نهی که اومد به طور کلی، بازم میگم به طور کلی، این از ریشه امر میکنه میندازه دور. دو، یه تعارض داریم بشکن تعارض امتناعی. این اسم از منه، این اسم از منه. اسم اول از مرحوم مشکینیه، تعارض مصطلح. اگر بگید این اسمی که مرحوم مشکینی گذاشته جواب چه تناقضی هست؟ چون معلومش اینه که اینو گفته جواب یه تناقض داده که محشین دیگه نپرداختن بهش. تعارض دو نوع، یک تعارض مصطلح، دو تعارض امتناعی. اگر گفتی تعریف تعارض امتناعی چیه؟ اون تعارضی هست که منشأ تعارض قول به امتناع، که ما قبلا اسمشون گذاشتیم تعارض بلعرز، یادتونه؟ حالا طبق این نظریه هم بررسی بکنیم، اگر سله ولا تقصد، الان این سله ولا تقصد ما قائل هستیم که اجتماع امر در شی واحد محاله، الان این سل ولا تخسر به خاطر این قائل شدن ما به اینکه اجتماع نه در شی واحد محاله، این سل ولا تخسر نسبت به ماده اجتماع با هم دیگه تعارض دارن. اگر ما اومدیم نهی را مسئله اجتماع، اگر ما اومدیم این نهی را ترجیح دادیم بر امر، چرا؟ به خاطر یکی از مرجحات باب تزاحم، مثلا مفسده او بیشتره، بیشتر. ببین این نمازی که جاهل قاصر در دار قتل میکنه صحیح هست یا صحیح نیست؟ بفرمایید. اگر سله ولا تغصب الان این دوتا متعارض شدن نسبت به صلات در دار قصبی، تعارضشون هم امتناعیه. چرا این دوتا با هم دیگه متعارض شدن؟ چون شما قائل هستید که اجتماع امنی در شی واحد محاله، به خاطر این این دوتا میفتن به جون هم. حالا شما در همین جا که این سله ولا تغصب نسبت به صلات در دار قصبی به خاطر قول به امتناع شدن متعارض، شما اینجا نهی را ترجیح دادید به خاطر این که به خاطر اینکه از مرجعات باب تزام، چون مفسدش بیشتره دیگه. یه کلمه بیشتره که من میگم رفقا باید جواب بدن. آقا طبق تعارض امتناعی جاهل قاصر که صلات میخونه در دار قطبی، صلاتش صحیح هست یا فاسده؟ ای خدا خیرت بده، صحیح هست. میدونه چرا؟ فرض اینه که منات داره، مصلحت داره. چرا مصلحت داره؟ چون اگه مصلحت نداشته باشه که از بحث چیه خارجه که اصلا اجتماع امرای مبتنی بر اینه که ماده اجتماع هم مصلحت داره هم مفسده. ولیکن حکم فعلی بستگی داره به این که از بین این مصلحت و مفسده کدومش میچربه، و فرض اینه که ما ترجیح جانبه ندیدیم کدومش میچربه، نه اینکه کدومش هست کدومش نیست، کدومش بیشتر از دیگریه. مصلحت داره رضا نماز میشه سریع، میتونه قصد قربت بکنه، تازه میتونه قصد دیگه هم بکنه، به قصد امتثال امر انجام بده. مطابق قصد امتثال کدوم امر؟ امر به طبیعت. پس تعارض رو دونو کردیم، تعارض مصطلح، تعارض امتناعی به قرار کدوم بررسی کردیم. البته خدا چوب بهش نمیزنه چون جاهل چیه؟ قاصر. دیگه تعارض احکام که نمیتونه بر اساس مسائل و مفاسد معلومه باشه. اگر بگیم بله، ولی دیروز صاحب کفای فرمود کما حقق فی محله، ضمیرم برگردونن کما حقق، ضمیرشو به چی زدی؟ بنا فی محلش، یعنی مخاطب که نظیر دوم باطل. این دو نکته، نکته ببخشید این سه نکته، این نکته دوم مهم بود، این نکته سوم مهم بود، تعارض مصطلح، تعارض امتناع خیلی مهم بود. نکته چهارم دیگه چیزی نداره. مشهور مثل صاحب کفایی معتقدند که اجتماع امرانه در شیء واحد محاله، و میگن جانب نهی هم ترجیح دارد، در این حال که مشهور معتقد به این قول هستند، میگن صلات جاهل قاصر در دار قصبی صحیحه. چجوری صحیحه؟ میگه با توضیحات ما سر این فتوا روشن شد. خب بله صحیحه، شما قائل به امتناع بشید صلات جاهل قاصر در دار قصبی صحیحه. چرا صحیحه؟ چون مصلحت داره، چون صلات در دار قصبی مصلحت داره، میتونه به قصد مصلحت ذاتی نماز رو انجام بده یا حتی به قصد امر به طبیعت. فهمیدید چی شد نکته چهارم؟ مشهور امتناعی هستند و میگن جانب نهی هم ترجیح داره، در این حال میگن صلات جاهل قاصر در دار قصبی صحیحه. این صدر و ذیل عبارت با هم دیگه تناقض داره؟ میگه نه تناقض نداره، نماز صحیح با این توضیحات که عرض کردیم. این یک صفحه و نیم، حالا یه چند خط بنویسید، مباحث فوق العاده ساده است، خیلی ساده است. چی بگیم؟ ما کاری به امتثال نداره، ربطی به اون نداره، اینی هیچ ربطی به امتثال نداره. یه چند خط بنویسید. بله ما از شنبه 10 تا مقدمه تمام شد، شنبه و یک شنبه درس هست، از دوباره 4 تا مقدمه دیگه میگیم. این 4 تا مقدمه که گفتیم وقت نظریه سابقه با احتمال میفته بعد از محرم است. دیگه نه دیگه حتما دیگه چونه نزنید. نکته 2 یا چند خط بنویسید. نکته 2 گفته شد درباره احکام دو نظریه وجود دارد، با حفظ این نکته در باب جاهل قاصر در فرض مسئله، پرانتز باز کنید، امتناعی با ترجیح جانب نهی. پرانتز رو ببندید. طبق نظریه اول، آقا همین که گفتم مفهوم گیری بکنید، نظریه اول این بود که احکام تابع مساله و مفاسد چیه؟ واقعیه. طبق این فرض که جانب نهی مقدمه، اصلا راحت نیستم با این بلنگو، طبق این نظریه که جانب نهی مقدمه، این صلات در دار غصبی نهی داره یا امر داره؟ نهی داره، چون مفسده غالب بر مصلحت. مفهوم گیری بکنید. طبق نظریه اول طبیعت به ما هیه هیه، پرانتز صلات، پرانتز رو ببند. طبق نظریه اول طبیعت به ما هیه هیه، و طبق نظریه دوم طبیعت به ما هی مأمورون بها شامل مجمع می شود، چون طبق نظریه اول مجمع امر ندارد ولی فرد طبیعت است، ولی طبق نظریه دوم مجمع امر دارد، لذا فرد طبیعت به ماهی مأمورون بها است. خیلی شفاف. نکته 3، تعارض دو صورت دارد. یک، تعارض مصطلح، این اسم از مشکینیه، تعارض مصطلح، تعارضی که منشأ آن قول به امتناع در مسئله اجتماع نیست. آقا طبق این نظریه بررسی بکنیم ببینیم صلات در دار غصبی که جاهل قاصر انجام میده چه حکمی داره. فرضمینه که جانب نهی مقدمه به خاطر یکی از مرجحات، این صلاتش صحیحه یا باطله؟ باطله. میدونی چرا باطله؟ چون این صلات در دار غصبی دقت کنید مصلحت نداره حتی مغلوبه، مصلحت نداره حتی مغلوبه. میدونی چرا؟ چون اگر این دوتا شدن تعارض و مصطلح و شما نهی را مقدم کردی به خاطر مرجحات باب تعارض، این تقدیم نهی میاد اصلا ریشه امر رو میکنه از ماده اجتماع، ریشه این خود امر رو میندازه کنار، مناطش هم میندازه کنار. طبق تعارض مصطلح در باب جاهل قاصر با فرض تقدیم نهی، پرانتز ترجیحاً یا تخییراً، پرانتز رو ببندید. این ترجیحاً یا تخییراً توی عبارت خدمتش میرسیم، حالا بزنیم الان خدمتش برسیم. نهی مقدم شدی از باب ترجیح مرجعه، داری از باب تخییر. ما معتقدیم در تعارض ادله قالب تخییر هستیم، حالا که قالب تخییر اینو انتخاب کردیم، نهی رو انتخاب کردیم. پرانتز ببندید. مجمع باطل است، چون عبارت مرحوم حکیم، چون مقتضای سقوط دلیل وجوب از حجیت عدم وجود منات، پرانتز ولو مغلوبن، پرانتز ببندید، در مجمع است، لذا مجمع مسقط امر نیست. دو، تعارض امتناعی. سه خط دیگه مونده. تعارض امتناعی، تعارضی که منشأ آن قول به امتناع در مسئله اجتماع است. طبق تعارض امتناعی در باب جاهل قاصر با فرض ترجیح نهی، پرانتز به خاطر مرجحات باب تزاحم، پرانتز رو ببندید، مجمع صحیح است، چون منات وجوب، پرانتز شما بگید تو پرانتز چی بنویسیم؟ میدونم. خب حالا غالبه یا مغلوبه؟ مغلوبه. تو پرانتز بنویسید ولو مغلوبن، جزوه ها مختصره ولی تو عمقش رفتیم. پرانتز ببندید. در مجمع وجود دارد، لذا مجمع مسقط امر است. یه خط دیگه هم بنویسید که دستبندی مطالب تمام بشه. نکته چهار، در صورت امتناع، البته این حرف آقای خویی قبول نداره، در صورت امتناع و ترجیح نهی، صلات در دار غصبی از جاهل قاصر و ناسی، تو شرح لغم هم خوندید عبارت شرح لغم اینجا سنگین بود، صلات در دار غصبی از جاهل قاصر و ناسی صحیح، و از عالم و جاهل مقصر باطل است، با مطالبی که گفته شد سر این نکته روشن شد. حالا به تو عبارت اینجا که توضیح دادیم بخوانی. کما یکون و کذالک فی ضد الواجبه، کما یکون و کذالک فی ضد الواجبه. یک لحظه با من باشید. طبق نظریه اول، نظریه اول چی بود؟ احکام تابع مساله و مفاسد واقعیه است. گفتیم که این جاهل قاصر میتونه این صلات در دار غصبی رو انجام بده به قصد امر به طبیعت. یادتونه یا یادتون نیست؟ جاهل قاصر میتونه صلات در دار غصبی رو انجام بده به قصد چی؟ به قصد امر به طبیعت. خب حالا میخواد یه نظیر بزنه. این نظیر رو نرسیدید شما در بحث مسئله زد. نظیرش اینه، شما وارد مسجد میشید، میبینید مسجد نجسه. حالا که میبینید مسجد نجسه، بلافاصله ازل نجاست عن المسجد بیاد رو گردنت، ازاله نجاست از مسجد واجبه. این ازاله نجاست از مسجد یه ضدی داره، ضدش صلات. چرا صلات ضدشه؟ چون اگر شما مشغول صلات شدی نمیتونی اینو انجام بدی. خب الان صلات ازاله نجاست از مسجد، وظیفه شما رفقا چیه؟ وقتم وسیعه، وظیفتون ازاله نجاست، اومده ازاله نجاست نکردی، میخوای نماز بخونی. شما میتونی نماز بخونی به قصد امتثال چی؟ امر به طبیعت، امر به صلات. این فرد از صلات چون مزاحم با ازالت امر نداره، معنیش این نیست که طبیعت صلات امر نداره. که شما به قصد امتثال امر به طبیعت این نماز بخون، نماز صحیحه. این نظیره ها، این نظیره. کما یکونو، ضمیر یکونو رو بزنید به مطلب، همونطوری که می باشد مطلب. کذالک مثل ما نهنفیه، ما نهنفی چی بود؟ جاهل قاصر که به قصد امتثال امر به طبیعت صلات در دار غصبی انجام می ده. همونطوری که می باشد مطلب. کذالک، کذالک یعنی چی؟ مثل ما نهنفی، مطلب مثل ما نهنفی است. فی ضد الواجبه، درباره ضد الواجب. تو مثال من الواجب چی چیه؟ ازاله. ضدش چیه؟ صلات. شما ازاله نکن، صلات رو به قصد امتثال امر به طبیعت صلات انجام بده، صحیحه. البته اینجا در اصول فقه غیرت مشه خوندید محقق کرکی حرف داشت، برای تو کفایه دیگه محقق کرکی حرف نداره، شیخ بهایی حرف داره. کما یکون و کذالک فی ضد الواجب. تمام. حیثو، این حیثو علت است برای نظیر شدن، علت است برای نظیر شدن. ضد واجب نظیر مانع انفی است. میگیم چرا؟ میگه به خاطری که در مسئله ضد هم ضد امر نداره. رفقا ضد چیه؟ طبیعت صلات یا ای فرد از صلات؟ ای فرد. میگه ضد امر نداره ولی طبیعت امر داره. حواستون جمع باشه. این حیثو، حیثوی تعلیلیه، علت است برای نظیر شدن. حیث لا یکون هناک امر یقصد اصلا، چون که نمی باشد هناک، هناک رو بنویسید درباره ضد یعنی صلات. ببینید همین تا من میگن درباره ضد، منظور چیه؟ منظور صلات نیست. چیه؟ این فرد از صلات، چون فرد دیگه که ضد نیست که. برید تو عمق. حیث لا یکون هناک، چون که نمی باشد هناک درباره ضد، امری که قصد بشود، اصلا امری نیست. خب بله درباره ضد امری نیست و ولی درباره طبیعت صلات امر هست. این کلمه اصلا نیفتید تو مشکل بگید که چجوری به قصد امتثال امر به طبیعت صلات رو انجام بده. این که میگه اصلا امر نداره که، بابا این میگه درباره ضد امر نیست. ضد به چی میگن؟ این فرد حیث لا یکون هناکه، چون که نمیباشد هناکه درباره ضد امری که قصد بشود اصلا امری نیست. نقطه بذارید خلاصه مطالب و بالجمله خلاصه مع الجهل قصورا بالحرمت موضوعا. عجب عبارت هایی. در صورتی که مکلف جاهل است، جاهل قاصر به حرمت، جاهل قاصر است به حرمت، ولی موضوعا میگه جاهل است به حرمت موضوعا. یعنی چه؟ یعنی این، یعنی که این آقا نمیدونه غصبه، این غصبه، ولی میدونه غصب حرامه. این آقا نمیدونه که اینجا غصبه، ولی میدونه که غصب حرامه. الان این آقا نمیدونه اینجا غصبه، جاهل به موضوعه. این جهل به موضوع منشأ شده برای جهل به حکم. فهمیدید عبارت چیه؟ جهل به حرمت موضوعا یعنی چی؟ جهل به حرمت موضوعا یعنی چی؟ یعنی که این آقا میدونه صلات در دار غصبی بگید حرامه، ولی نمیدونه که اینجا غصبه. حالا که این نمیدونه اینجا غصبه، این جهل به موضوع داره، این جهل به موضوع باعث جهل به حرمت میشه. فهمیدی چی شد؟ عبارت ها، این عبارت ها از کجا صاحب کفای آورده؟ نه فرسش واجب نباشه، تمام شدیم که میگی فرسش واجب است، خود نداره جاهل چه اشکالی داره؟ چرا قصور معنا نداره؟ جاهله، یعنی چون نمیدونه، زمینه براش نبوده، چه اشکالی داره؟ البته این ربطی نداره این که حالا قصور باشه یا نباشه، ما خواهد دیگه این نمیدونه، نمیدونه جاهله به حرمت، ولی به خاطر موضوع چه اشکالی داره؟ مع الجهل قصورا بالحرمت موضوعا توضیح دادم. او حکمن، جهل قصوری دارد به حرمت حکمن. حکمن یعنی چی؟ یعنی اصلا نمیدونه که صلات در دار غصبی حرام. مع الجهل قصورا بالحرمت موضوعا او حکمن یکون الاتیان بالمجمع امتثالا، می باشد اتیان به مجمع صلات در دار غصبی. اگر جاهل قاصر صلات در دار غصبی را انجام بده، اتیان به مجمع میشه امتثال. این بابش تفسیره. و بداء الامر به طبیعت لا محالته، این بابش تفسیر امتثاله، یعنی و به قصد امر به طبیعت قهرن، یعنی جاهل قاصر به قصد امر به طبیعت این صلات در دار غصبی رو انجام میده، میشه امتثال امر، چه اشکالی داره؟ غایت الامر نکته دومه، حواستون جمع باشه. نکته دوم، اگر بگیم احکام تابع مساله و مفاسد واقعیه هست، صلات به ماهیه شامل صلات در دار غصبی میشه، ولی به ماهیه مأمورون بها شامل نمیشه. ولی اگر بگیم احکام تابع مساله و مفاسد معلومه است، صلات به ماهیه مأمورون بها شامل صلات در دار غصبی میشه. عبارت سنگین، حواستون جمع باشه. نکته دوم، غایت الامر نهایت مطلب این است که انه مجمع صلات در دار غصبی لا یکون مما تسعه به ماهیه مأمورون بها، ان مجمع نمی باشد از اون چیزهایی که شامل بشود طبیعت اونها را به ماهی مأمورون بها. ضمیر تسعه مؤنثش میخوره به طبیعت، ایهوش میخوره به ما، هیه هم میخوره به طبیعت. صلات به ماهی مأمورون بها شامل صلات در دار غصبی نمیشه بنابر نظریه چندم، بنابر نظریه اول لوقیله. این لوقیله میخواد نظریه اول رو بگه، از این عبارت باید نظریه اول رو بکشیم بیرون. لوقیله این داره نظریه اول رو میگه، نوشتید بررسی بکنید میفهمید. لوقیله به تزاهم الجهات، اگر گفته شود به این که تزاهم دارند جهات، جهات یعنی مساله و مفاسد، تزاهم دارند جهات فی مقام تأثیرها، در مقام تأثیرشان، در مقام ضمیرها رو بزنید به جا، در مقام تأثیرشان میدونی یعنی چی؟ یعنی در مقام جعل الحکم بگیم جهات مساله و مفاسد تزاهم دارن. رفقا اگر بگیم مساله و مفاسد در مقام جعل الحکم تأثیر دارن، اینجا احکام میشه تابع مساله و مفاسد واقعیه یا احکام میشه تابع مساله و مفاسد معلومه؟
احکام میشه تابع مفاسد
واقعیه. در مقام جعل الحکم علمو بنداز دور. لو قیل اگر گفته شود به این که تزاهم دارند با یک دیگر، چی چی؟ جهات، یعنی مصالح و مفاسد کجا تضاهم دارند؟ در مقام تأثیرشان. این للاحکام دو وجه درش جایزه، میتونید متعلق به تأثیر بذارید، متعلق به جهات هم میتونید بزنید. در مقام اثر گذاشتن این جهات برای احکام واقعیه، مقام تأثیر، مقام تأثیر میدونید یعنی چی؟ یعنی مقام جعل الحکم، مقام جعل الحکم پای علم در میون هست یا نیست؟ نیست، تمام شد. و اما نظریه دوم مفهوم گیری بکنید، مخاطب نظریه دوم را بگید. اگر ما معتقد شدیم که احکام تابع مصالح و مفاسد معلومه هست، اینجا صلات به ماهی مأمورون بها شامل صلات در دار قصبی میشه یا نمیشه؟ میشه دیگه، مفهوم گیری بکنید. تا قشنگ جواب ندید رد نمیشه. اگر بگیم احکام تابع مصالح و مفاسد معلومه هست، جاهل قاصر علم به چی داره؟ مصلحت، امر میاد روش. پس این صلات امری، صلاتی که امر داره شامل صلات در دار قصبی میشه، قبول کرد. و اما لوقیل به عدم تزاهم، و اما اگر گفته شود به این که تزاهم نیست، بالای تزاهم نیست، تزاهم به چی؟ تزاهم چی؟ جهات. اصلا مصالح و مفاسد با هم دیگه تزاهمی ندارن، استکاکی ندارن، الا در مقام فعلیت احکام. این اشاره به نظریه چندم داره؟ دوم. از کجا میفهمی که این عبارت اشاره به نظریه دوم داره؟ از کجا؟ فعلیت، فعلی شدن حکم متوقف بر چیه؟ علمه. ببینید رد نشد، اما این اما لوقیله داره نظریه دوم رو میگه، توضیح دادم، میگه اصلا مصالح و مفاسد اصلا تأثیر ندارند مگر در مقام فعلیت. خب چه نوع مصلحت و مفسدی در مقام فعلیت تأثیر داره؟ مصلحت و مفسدی معلومه، رد نشدم ازش. و اما لوقیل به عدم تزاهم جهاد مگر در مقام فعلیت احکام، لکان مجمع، حرف نزن گوش بده، لکان مجمع یعنی صلات در دار قصبی، مما تسعه زمار بزنید، از اون چیزهایی که شامل میشه طبیعت آنها را، اون تا طبیعت شاملشون میشه به ما چی؟ آقا نمیگید من چه هایی که بزنم بر سرم، شامل از اون چیزهایی که شامل میشه طبیعت، اون چیزها را، طبیعت به ماهی مأمورم بها، بابش تفسیره، و امتثالا لامرها، این بابش تفسیر نیست، اشتباه کرد، و امتثال می باشد به امر به طبیعت بلا کلام، بدون کلام، مطلب تمام. و قد انقدح به ذالک، نکته سوم، اگر سل، یک کلمه جواب منو بدید مفهوم گیری کنید، اگر سل ولا تقصب تعارض مصطلح داشتن، صلات در دار قصبی که جاهل قاصر انجام میده صحیحه یا باطله؟ باطل. ولی اگه تعارض امتناعی داشتن چی؟ صحیح. دیگه شفافتر از این نمیشه. وقد انقدح به ذالک، ذالک رو بزنید، تصحیح مجمع در جاهل قاصر بنابر امتناع و ترجیح نهی، پرانتز رو ببند، و به تحقیق روشن شد به واسه این مطالب الفرق بین ما اذا کان، فرق بین اون جایی که بوده باشد، دلیل لا الحرمت و الوجوب متعارضین، ولی متعارضین باید بنویسیم چی؟ مصطلح. این حالا میگه نه بابا چرا تو قید میزنی علکی، بعدن که خواستی تدریس بکنی میفهمی چرا. بین اونجایی که دلیل حرمت سل، ببخشید، لا تقصد، و دلیل وجوب سل متعارض مصطلحی باشن، و قدم دلیل الحرمت و مقدم بشه و دلیل حرمت لا تقصد، چرا مقدم بشه؟ تخییرن، چون ما در متعارضین قالب تخییر هستیم، اینو انتخاب کردیم، او ترجیحن یا ترجیحن، فرق از بین اینجا و بین بعدی، چرا؟ حیث لا یکون معه، معه را بزنید تعارض و ترجیح نهی، میگه نمیفهمم، میفهمی، میفهمی خودت نمیفهمی که میفهمی، حیث لا یکون معه مجال لصحت، اصلا نمی باشد با این تعارض و ترجیح نه مجالی برای صحت اصلا. اگه گفتی چرا اصلا، کلمه اصلا بری تو عمقش، اصلا یعنی این دندون از ریشه کنده انداخته بیرون، امر نیست، منشأش هم نیست. و بینما اذا کان، تون که نمیخوانم، من باب الاجتماع، و بین اونجایی که بوده باشد دلیل حرمت و وجوب از باب اجتماع باشد، و قیل بالامتناع و تقدیم جانب الحرمت، چرا؟ حیث یقع مجمع صحیحا فی غیر موردن، نقطه بذارید، واقع میشود مجمع صحیح فی غیر موردن، این در موارد زیادی. حالا اون غیر مورد کجا هست؟ موارد زیاد کجا هست که مجمع صحیحه؟ این من بیان غیر مورد میکنه، من موارد الجهل، چنو جهل قصوری یا تقصیری، قصوری و نسیان و نسیان. چرا مجمع صحیحه؟ اگه گفتی چرا صحیحه؟ چون نه تنها مصلحت هست بلکه یه چیز دیگه هم تازه هست، امر به طبیعت. دیگه شفافتر از این نمیشون. لموافقته للغرض، این لموافقت علت است برای یقع صحیحا. چرا واقع میشود صحیح؟ به خاطر که موافق میباشد این مجمع با غرض. غرض بر وزن مرض. غرض چیه در اینجا؟ مصلحت. بل للامر، بلکه موافق است با امر. کدام امر؟ امر به طبیعت. و من هنا از اینجا بعد اینجاست که مجمع موافق با غرض بلکه امر است. علم ان، یک لحظه با من باشید، این صلات در دار قصبی که جاهل قاصر انجام میده بنابر تعارض امتناعی نماز خوند، خدا ثواب بهش میده. این که خدا ثواب میده به خاطر چی ثواب میده؟ به خاطری که اطاعت امر کرده، نه به خاطر انقیاد. انقیاد یعنی چی؟ یعنی چون یقین داشته که این واجبه به خاطر این یقینش داره انجام میده. انقیاد در مقابل تجریه. اینا دیگه توضیح بدن خنده داره. علم ان الثواب علیه در مقابل این مجمع از قبیل ثواب در مقابل اطاعت، لل انقیاد و باش تفسیره. نه اینکه ثواب به خاطر انقیاد است و صرف اعتقاد به موافقت، بلکه اعتقاد بنویسید از ناحیه قاصر. وقد ظهر بما ذکرناه علت حکم فقها به صحت صلات در دار مقصوبه مع النسیان، یک اول جهل بالموضوع بل اوله. چرا گفته بل؟ تو مباحثه چونه بزنید؟ اذا کان، البته این جل ان قصورن، مع ان الجل اکثر لولا الکل قائلون بالامتنا، نکته چهارمه، و تقدیم الحرمت و حکم می کنند فقها به بطلان فی غیر موارد عذر. اگر گفتی غیر موارد عذر کجا هست؟ علم و تقصیر. فلتکن من ذالک، بوده باش تو از این مطالب علا ذکرن، بر آگاهی، یعنی اینو تو ذهنت باشه. اذا عرفت هذه الامور فالحق هو القول بالامتناع كما ذهب الى این قول المشهور و تحقیقه فردا ان شاء الله. فردا 7 تا 8 دوره ای داریم، بیایید.